قله هفتم.
تو همه این بحثایی که ما داریم میکنیم نقش رسانه رو هم در نظر بگیریم.
راه و مسیر رو باید بشناسیم و درست حرکت کنیم.
ما امروز نیاز داریم به تشکیلات و ساختاری که هم در وزارت ورزش وجود داشته باشه و هم در وزارت آموزش پرورش.
ما باید از ظرفیت‌های کارشناسی کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها استفاده بکنیم.
بالغ بر میلیاردها تومان دستگاه اجرایی برای توسعه ورزش استان‌ها دارن تو مسئله اجتماعی هزینه می‌کنن.
قله هفتم، بررسی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش، برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
بنام یاد خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما دوستان عزیز شنونده. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های قله هفتم از رادیو ورزش به اتفاق دوستان و همکارانم و همچنین کارشناسانی که دعوت میشن به این برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. این برنامه حدوداً به مدت 90 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. خب دوستان عزیز شنونده، برنامه قله هفتم همطور که در برنامه‌های گذشته حتما شنیدید و پیگیری کردید می‌پردازد به در واقع وضعیت ورزش و تربیت بدنی در برنامه هفتم توسعه کشور که خب قبلا هم خدمتتون عرض کردیم در برنامه هفتم متاسفانه آنچنان که باید و شاید به تربیت بدنی و ورزش پرداخته نشده و خدمتتون عرض کنم در بخشایی و بندهایی به مسائل ورزشی پرداخته شده، مثلا به مسئله حق پخش تلویزیونی یا خدمتتون عرض کنم که مسائل آموزش پرورش و مسائلی از این دست در بخشا و بندهایی از برنامه هفتم پرداخته شده که به نظر اصلا کافی نمیاد به عنوان یک برنامه 4 ساله در واقع کلان کشور. به هر حال امروز اما در برنامه قله هفتم به طور مفصل در خصوص موارد گوناگون صحبت خواهیم کرد.
شما با برنامه قله هفتم از رادیو ورزش همراهید. در این بخش در مورد اهمیت ورزش در مدارس و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها با شما صحبت می‌کنیم. نقش و جایگاه ورزش در مدارس و مراکز آموزش عالی بسیار مهم و چند و چیه. در مدارس باید به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشیم. توسعه سلامت جسمی، پرورش عادات ورزشی سالم از کودکی و پیشگیری از چاقی و بیماری‌های مرتبط. توسعه مهارت‌های اجتماعی، تمرین کار گروهی و احترام به قوانین و رقابت سالم، توسعه هوش هیجانی، یادگیری مدیریت استرس، افزایش اعتماد به نفس و کاهش استراب. مطالعات نشون میده ورزش میتونه تمرکز و حافظه رو تقویت کنه. در مراکز آموزش عالی هم باید به این موارد توجه بشه. بهبود سلامت دانشجویان، مقابله با استرس تحصیلی، پیشگیری از افسردگی و بهبود کیفیت زندگی، توسعه مهارت‌های زندگی، تقویت رهبری، کار تیمی و حل مسئله از طریق ورزش‌های تیمی، ارتقاء تصویر دانشگاه، ایجاد یک جامعه دانشجویی سالم و فعال، فرصت‌های رقابتی، ارائه فرصت‌هایی برای دانشجویان برای نشان دادن استعدادهای خود در ورزش. ورزش نباید صرفاً یک فعالیت فرازمینی باشه، بلکه باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه درسی و فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها در نظر گرفته بشه. تامین امکانات. مدارس و دانشگاه‌ها باید امکانات ورزشی مناسب، سالن، زمین، تجهیزات و کادر مجرب داشته باشند. ارائه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ورزشی برای پاسخگویی به علایق و نیازهای مختلف دانشجویان و دانش آموزان. در ادامه می‌خوایم بدونیم چرا توسعه ورزش در مدارس و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی ضروریه. گسترش ورزش در مدارس باعث بهبود سلامت جسمی و روانی، مقابله با چاقی، بیماری‌های قلبی، استرس و افسردگی و افزایش تاب‌آوری میشه. افزایش عملکرد تحصیلی، بهبود تمرکز، حافظه و یادگیری، توسعه مهارت‌های اجتماعی، تقویت کار گروهی، رهبری و احترام متقابل، آفرینش عادات سالم، ایجاد عادات ورزشی طول عمر و پیشگیری از بیماری‌های مزمن، افزایش بهره‌وری. دانشجویان و دانش آموزانی که فعالیت بدنی دارند معمولاً بهره‌وری بیشتری در محل تحصیل و کار دارند. بهبود تاثیر دانشگاه و مدرسه و ایجاد یک محیط فعال سالم برای جذب و حفظ استعدادها، آماده سازی برای زندگی سالم، تربیت افراد مسئولیت پذیر و توانمند برای مدیریت سلامت خود در آینده. بعد از اینکه از اهمیت و توسعه ورزش در مدارس و دانشگاه ها صحبت کردیم، در ادامه در مورد سرمایه گذاری دولت در ورزش مدارس و دانشگاه ها و دستاوردهای متعدد اون با شما صحبت می کنیم. سرمایه گذاری در حوزه ورزش چه مزایایی داره؟ 1. بهبود سلامت عمومی، کاهش هزینه های درمانی ناشی از بیماری های غیر واگیر مانند چاقی و دیابت. 2. افزایش بهره وری نیروی کار، تربیت نسلی سالم و با انگیزه که در آینده بهره‌وری بالاتری در محیط کار خواهند داشت. 3. تقویت انسجام اجتماعی، ورزش میتونه به گرد هم آوردن افراد از گروه‌های مختلف و ایجاد حس تعلق کمک کنه. 4. توسعه استعدادهای ورزشی، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر که در سطح ملی و بین‌المللی برای کشور افتخار آفرینی خواهند کرد. 5. کاهش جرم و جنایت، فعالیت ورزشی میتونه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرم و جنایت کمک کنه. 6. تقویت اقتصاد ورزشی، ایجاد شغل و رونق اقتصادی در بخش ورزش. 7. بهبود تصویر کشور، موفقیت در ورزش باعث افزایش اعتبار و جایگاه کشور در سطح بین المللی میشه. 8. تغییر سبک زندگی، تشویق به فعالیت بدنی و ایجاد فرهنگ سالم در جامعه. شما با رادیو ورزش و برنامه قله هفتم همراهید.
خب دوستان عزیز شنونده، مانند برنامه های گذشته قله هفتم در خدمت دوست و همکار بسیار ارجمندم جناب آقای مازیار مهرانی هم هستیم که ما به اتفاق هم انشالله برنامه رو جلو خواهیم برد. سوالاتی هست که خواهیم پرسید از کارشناسان محترم برنامه و امیدوار هستیم که این برنامه بتونه کمک بکنه برای در واقع نگارش برنامه هشتم که ورزش و تربیت بدنی بیشتر در برنامه هشتم دیده بشه، چون برنامه هفتم که دیگه الان تصویب شده، ابلاغ شده، داره اجرا میشه و کاری راجعش نمیشه کرد. جناب آقای مهرانی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که بازم در خدمتون هستم.
درود بر شما جناب والی زاده، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب والی، مهمان بسیار عزیز و گرانقدر این برنامه و همچنین شنوندگان ارجمند. امیدوار هستم که انشالله این برنامه همونطوری که به درستی اشاره فرمودید بتونه کمکی بکنه در جهت اینکه ما برنامه هشتم توسعه کشور رو در حوزه تربیت بدنی خیلی قوی‌تر و جامع‌تر بنویسیم و اون رو تصویب بکنیم
انشاءالله. خب میهمان گرامی برنامه این هفته قله هفتم، ضمن تشکر از مازیار مهرانی عزیز، جناب آقای دکتر فرید فتحی هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستن که قبول دعوت کردن و در برنامه این هفته قله هفتم، انشالله شاید هم هفته آینده اگر دعوت ما رو بپذیرن، در برنامه هفته آینده هم میهمان ما خواهند بود و راجع به این موضوع مهم با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر فتحی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، ممنون، متشکرم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مازیارخان مهرانی و همه شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمت دو تن از اساتید کارشناسان و مجریان خبره ورزش و رادیو هستم.
متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر فتحی عزیز. خب بحث رو آغاز کنیم دوستان عزیز شنونده. من به عنوان در واقع نخستین پرسش آقای دکتر فتحی می‌خواستم خیلی کلی، حالا از کلیات شروع کنیم بعد برسیم به جزئیات، نظرتون راجع به نقش ورزش و تربیت بدنی در برنامه هفتم چه هست؟ ما تو برنامه‌های گذشته کارشناسانی که بودن و خود ما، حتی من و آقای مهرانی، معتقدیم خیلی کم پرداخته شده به ورزش و تربیت بدنی در یک برنامه 4 ساله کلان کشور با توجه به اهمیتی که ورزش و تربیت بدنی داره. نظر جناب عالی چیست؟
بله، خب من یه مقدمه رو قبلش بگم. ببینید برنامه هفتم مثل برنامه‌های قبلی برنامه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هست. وقتی ما ورزش رو یک مقوله فرهنگی در نظر می‌گیریم که در کنارش میتونه یک مقوله اجتماعی و حتی یک مسئله اقتصادی هم باشه، عملا ما میتونیم ببینیم که علاوه بر اینکه خود ورزش به صورت مستقیم در این برنامه باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشه، خیلی از اون بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هم باید ورزش رو می‌دیدن. یعنی من با شما موافقم، علاوه بر اینکه به خود ورزش خیلی کم توجه شده در برنامه هفتم به نسبت مخصوصا برنامه ششم، که شاید یک اتفاق خوبی بود برنامه ششم در حوزه ورزش. البته بخش اجراش رو ما کاری نداریم، فقط اون قانون برنامه رو مد نظر می‌گیریم. شاید در اجرا هیچ تفاوتی بین این 6-7 برنامه تا حالا نبوده. اما خب برنامه ششم یه ویژگی خوبی داشت که به ورزش مستقلا و به خوبی پرداخته شده بود. اما در برنامه هفتم کمتر پرداخته شده و اون چیزایی هم که بهش پرداخته شده انقدر مبهم هستن که حتی ما در اجرا اگر هم تلاش کنیم به خوبی اجرا بکنیم، شاید اون ابهاماتی که در نگارش برنامه صورت گرفته جلوی اون اجرا رو هم بگیره.
بله، خب آیه مهرانی بفرمایید. چون
تشکر میکنم. حالا جناب والی‌زاده، من به نظرم میرسه که خیلی خوب هست که ما بتونیم در خدمت جناب آقای فتحی عزیز در خصوص شیوه عملکرد دولت برای اجرای اونچه که در برنامه هفتم توسعه آورده صحبت بکنیم و با عنایت به این که خب جناب آقای فتحی از اساتید خوب ورزش دانشگاه هستند در حوزه تربیت بدنی، ما بریم سراغ حوزه ورزش پرورشی.
بله،
و ببینیم که در آموزش و پرورش، در آموزش عالی خب چگونه دیده شده برنامه هفتم توسعه برای توسعه ورزش پرورشی و اینکه ما کمبود فضاهای ورزشی رو در سطح مدارس برای رفع اون و برای اینکه بتونیم به سرانه مورد نظر برسیم چه اقدامات محسوس و مشهودی رو شاهد بودیم یا چه کارهایی رو بایستی که انجام بدیم اگر موافق هست؟
بله حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید در دنیا مهمترین مقوله ورزش هم ورزش تربیتی یا پرورشی هست. شاید خیلی ها ورزش همگانی رو خیلی مهم بدونن، ولی جالب بدونید مول وقتی مدلش رو معرفی کرد، مدل ورزش رو و چهار مؤلفه ورزش رو، در پایه ورزش تربیتی یا پرورشی رو قرار داد. توجیهش هم این بود، میگفت که علاوه بر این که حالا ورزش پرورشی و تربیتی میتونه در مدارس، در دانشگاه ها که آقای مهران به خوبی بهش اشاره کردن میتونه مهم باشه، نقش آفرین باشه، هر جلسه ورزشی یک جلسه پرورشی و تربیتی هم هست. برای همین مول میگه که هر کسی که ورزش میکنه، حتی ممکنه یه درصد کوچکی از افرادی که ورزش میکنه سلامت جسمانی رو به دست نیارن، ولی قطعا پرورش میشن. برای همینه که ورزش پرورش رو اومده و در اون پایین برنامه خودش قرار داده و توسعه ورزش رو از پرورشی به حرفه‌ای ترسیم کرده. چیزی که شاید توی همین برنامه هایی که نوشته میشه، برنامه هفتم توسعه، ما باید بهش توجه کنیم که برنامه باید از پایین به بالا نوشته بشه. یعنی وقتی ما میخوایم برنامه هفتم توسعه رو مثلا در بخش ورزش مدارس و دانشگاه ها بنویسیم، باید از پایین، از مدرسه شروع بشه به نگارشش و بعد اون جنبندی اون برنامه در برنامه هفتم توسعه بیاد، نه اینکه ما بشینیم برنامه هفتم رو بنویسیم از بالا بعد ابلاغ کنیم به حالا وزارت ورزش، وزارت آموزش پرورش، بعد بگیم حالا شما این رو برداشتی که از این برنامه دارید و اون حقوقی که برای شما تو این برنامه دیدیم رو حالا ابلاغ کنید به آموزش پرورش ادارات کل استان، بعد اونا برسونن به مدرسه، بعد یهو این وسط اتفاقی که میفته، اولا اونایی که برنامه رو تدوین میکنن بر اساس نیازهای روز مدارس ممکن این برنامه تدوین نشه، ثانیاً اون منابعی رو که دیدن در برنامه ممکنه به درستی به دست اون مدارس یا اون حالا دانشگاه نرسه. برای همین تو بخش حالا ورزش دانشگاهی و ورزش مدارس یه اشاراتی تو برنامه هفتم بهش گفت، در برنامه هفتم یه اشاراتی به ورزش آموزش پرورش شده، ولی خیلی کم و ناکافی هست، در حالی که در خیلی جاهای این برنامه که حتی به ورزش هم ربط نداره میشد ورزش رو گنجون. مثلا توی بخش زیرساخت‌ها و مسکن من دیدم که در مورد نوسازی مدارس صحبت شده، میتونست در کنار اون یه بندی هم برای اون فضای ورزشی مورد نیاز هنگام نوسازی هم صحبت بشه که نشده و مخفول مونده. یعنی ما گفتیم که نوسازی بشه، در حالی که یکی از مهمترین درس‌هایی که حالا کودکان در سن پایین یاد میگیرن در مدرسه بحث ورزش، فعالیت منظم بدنی هست که به طور کلی اون بخش اگر جدی گرفته بشه، ببینید برنامه هفتم توسعه گفته هدف اصلی ما افزایش بهره‌وریه.
درست.
به طور کلی در کشور ما می‌خوایم بهره‌وری رو بالا ببریم. آیا بهره‌وری یک کشور با یک نیروی انسانی یا منابع انسانی که سلامت جسمانی خوبی نداشته باشن اتفاق می‌افته؟ نمی‌افته.
قطعاً خیر.
پس باید در جای جای این برنامه، اگر مثلا ما نوسازی سواحل رو دیدیم، نمیدونم توسعه مناطق آزاد رو دیدیم، بخش ورزش و فضای ورزش رو باید میدیدیم، حداقل در بخشای جزئیات برنامه میدیدیم که اتفاق نیفته. در بخش ورزش مدارس و دانشگاهی هم که خیلی میگم اشاره کم شده، اگر اشاره‌ای شده خیلی به اون فضای ورزشی و این استانداردهایی که مدرسه نیاز داره برای ورزش اشاره نشده. خیلی از مدارس ما حتی فضای ورزشی ندارن، مدارس غیر انتفاعی فضای ورزشی ندارن، میان مثلا اجاره میکنن، چون خود ما خب در جریان هستیم و میبینیم ممکنه مثلا هفته یک جلسه ورزش رو به ماه یک جلسه برنامه ورزشی تقلیل میدن، بعضی وقتا هم دو سه جلسه یک سالن رو اجاره میکنن و کل مثلا اون ترم رو، نمیدونم مدارس ترم میگن اون رو در دو سه جلسه به قولی خلاصش میکنه. این همه اینها رو این برنامه میتونست ببینه، اشاره بکنه و برای حل این مشکل ها راه حل در نظر.
آقای دکتر فتحی، حالا من این چون موضوع مهمه ازش خارج نشیم، اتفاقا آقای مهرانی هم خیلی اشاره درستی کردن و بحث از جای مهمی در واقع شروع شد. ببینید ورزش آموزش پرورش ما کلن، این نظر منه با حدود حالا 40 سال سابقهی که توی ورزش دارم، چون من از ابتدایی که اومدم توی کار رسانه ورزش به این مقوله خیلی توجه میکردم. چندین گزارش هم حالا اون زمانی که کار خبری میکردم من راجع به آموزش پرورش و وضعیت ورزش و تربیت بدنی، حالا مثلا تو دهه 60 دهه 70 رفتم تهیه کردم، مقایسه که میکنم میبینم واقعا خیلی فرقی نکرده بعد از 30-40 سال که مثلا من سال شاید 64-65 رفتم یه گزارش تهیه کردم، چند تا مدرسه رو رندوم انتخاب کردم توی مناطق مختلف تهران رفتم راجع به وضعیت ورزشش یه گزارش تهیه کردم. الان که این همه سال گذشته و علم اینقدر پیشرفت کرده، ما این همه برنامه، الان هفتمین برنامه توسعه رو نوشتیم، بودجه ها به هر حال اضافه شده، قطعاً معلمین ورزش ما دانششون باید افزایش پیدا کرده باشه، طبیعتاً باید اینجوری باشه دیگه وقتی 40-30 سال میگذره از یه. من خیلی میبینم تغییری نکرده و متاسفانه همونطور که شما فرمودید تو برنامه‌های کلان کشور هم به این مقوله مهم خیلی آنچنان که باید و شاید توجه نمیشه، در حالی که اگر اونجا درست بشه خیلی میتونه کمک بکنه به بالا رفتن کیفیت ورزش کشور مثل همه جای دنیا. واقعا چه باید کرد در این زمینه و چرا مسئولان خیلی توجه به آموزش پرورش و ورزش آموزش پرورش نمی کنن؟ نظرتون چی هست؟
نکته خوبی رو اشاره کردید. ببینید چیزی که باعث پیشرفت میشه ایجاد قانون و سیستمه. این قانون و سیستم معمولا از یک الگوی موفقی نشأت میگیره. ما یه الگویی رو میبینیم، بر اساس اون الگو میام یه سری قوانین و سیستم ایجاد میکنیم برای پیشرفت. ببین مثلا تو ورزش مدارس همه ژاپن رو مثال میزنن. به این صورت نیست که شما توی ژاپن یک معلم ورزش رو میفرستی میگی که برو با بچه ها کار کن، خوب کار کن، نمیدونم ابلاغ میدی، آیین نامه میدی، دستورالعمل میدی، در کنار این یک سری قوانین مشخصی رو هم تدوین میکنی و لازم الاجرا. مثلا من بگم توی ژاپن هر مدرسه ای حداقل در 3 رشته ورزشی باید در یکی از لیگ های محلی تیم داشته باشه، یعنی باشگاهداری باید بکنه مدرسه. هر ورزشکاری اول عضو باشگاه مدرسه شون میشه، مثلا میره مدرسه ثبت نام میکنه، مثلا استعداد داره در رشته فوتبال، میبینه این مدرسه توی رشته فوتبال تو لیگ تیم نداره، میره توی مدرسه ای ثبت نام میکنه که تو لیگ محلی تیم فوتبال دارن. کارتون فوتبالیستا رو همه دیدن دیگه.
بله.
اگر یادتون باشه مدارس در لیگ با هم مسابقه میدادن اولش که بعد میرسیدن حالا به بحث ملی. خب همین قانون کوچیکی در ژاپن گذاشتن، جالب، من این رو یه دوره مطالعه میکردم، مثلا یه سری رشته رو همه مدارس دارن، مثلا رشته جودو، تقریبا اکثر مدارس ژاپن باشگاه جودو دارن که در لیگ حداقل اون شهر خودشون تیم میدن و مسابقه میدن. خب این نشون میده که یه قانونی هست دیگه. در کنار قانون ما باید سیستم هم ایجاد بکنیم. سیستم چیه؟ شما به یه دونده 2 ساعت ممکنه بگی که در 10 متر اول نباید مثلا سرتو خیلی بالا بیاری، ولی اون ناخودآگاه عادت کرده از کودکی وقتی میخواد بوده سرشو بالا میاره. شما میای یه مانعی میذاری تو 10 متر اول، هر وقت سرشو بالا میاره سرش بخوره به اون مانع. یه مدت که این بخواد بر اساس روال قبلی خودش بره، خب آسیب میبینه دیگه، مجبور میشه با اون سیستم خودش رو تطبیق بده. من این سیستم رو هم خیلی نمیبینم. ببینید ما در ورزش مدارس خب یه پیشرفتایی داشتیم توی حوزه‌های، یه سری از معاونین تربیت بدنی اومدن یه سری ایده هایی رو آوردن انجام دادن. حالا خیلی شاید اون ایده بر اساس امکانات و نیازهای ورزش مدارس کشور ما پخته نشده بود، ولی از یه جای شروع شد دیگه، طرح‌های مختلف رو اجرا کردن. ولی اون قانون و سیستمی که همین برنامه هفتم باید ایجاد می‌کرد، همین باشگاهداری مدارس میتونست یه الگویی باشه ما از کشورهای دیگه بگیریم، یا حالا کشورهای دیگه که ممکنه خود ما مطالعه نکرده باشه مطالعه بشه، قطعا الگوهای خوبی هستن. ولی تا زمان که قانون مدونی نباشه و اون سلایق شخصی هنوز هم اعمال بشه در مدارس، من هم با شما موافقم که خود ما هم برای دانش آموز بودیم و توی این مدتی که رصد کردیم اتفاق خیلی خاصی نیفتاده، در حالی که حوزه خیلی 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 مهمی هم هست.
آقای مهرانی، دوست دارم نظر شما را هم در این زمینه بدونم.
بله، متشکریم جناب والیزاده عزیز که این بحث رو بیشتر باز کردید. اون چیزی که به نظر میرسه به عنوان یک نیاز ضرورت داره که ما این رو بهش توجه بکنیم در قالب برنامه‌های توسعه، این هستش که تربیت بدنی رو به عنوان یک درس به شکل واقعی ببینیم. این امر تحقق پیدا نکرده. درسته که تربیت بدنی یکی از دروسی است که دیده شده در آموزش پرورش، اما همه ما میدونیم که این امر با چالش‌هایی مواجه هست که اگر که بخوام که این رو باز بکنم و حالا در ادامه هم خواهش بکنم جناب فتی بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنن، ما اینو میتونیم در چند بخش راجبش صحبت بکنیم. اول اینکه خب ما با همونطوری که مستحضر هستید از گذشته تا به امروز با کمبود معلمین ورزش و دبیران ورزش مواجه هستیم در آموزش پرورشمون. این که حالا تا چند اندازه این نیروهای تخصصی در دسترس هستن و در اختیار قرار میگیرن یک بحث است. بحث دیگر ساعاتی است که ما به صورت هفتگی برای این امر اختصاص میدیم. خب این هم یک چالش خیلی مهم و جدی هست که آیا با هفته یک جلسه ما قادر هستیم که اون اهداف آموزشی و پرورشی مورد نظر رو در درس تربیت بدنی به فرزندان این مملکت بیاموزیم و روی اونها کار بکنیم یا نه، که به نظر میرسه که کافی نیست. و بحث مهم دیگر بحث ارزشیابیه. من به عنوان حالا فردی که خب سالها در حوزه ورزش پرورش افتخار کار داشتم، هیچ نوع در حقیقت وحدت رویه‌ای در رابطه با این موضوع نمیبینم. اگر دستورالعمل‌هایی هم باشد که بر اساس اونها نمرات بچه ها در تربیت بدنی داده بشود، این وحدت رویه به نظر میرسه که وجود نداره و در این رابطه هم نظارت لازم نیست. حالا این که این دستورالعمل ها آیا ما به شرایط متفاوت و ویژگی های فردی بچه ها توجه میکنی؟ آیا بچه من که هیچ آشنایی با ورزش نداره، ورزش نکرده، کار نکرده در این حوزه، با بچه شما که خب از کودکی در مدارس ورزش رفته، در باشگاه ها رفته و فعالیت کرده، آیا اینها رو باید در یک طبقه و در یک دسته مورد قضاوت و ارزشیابی قرار داد؟ خب این اگر به این شکل باشه، طبیعتاً ما یک سری شاخصهایی رو بخوایم تعریف بکنیم به نظر نمیرسه که حق مطلب رو ادا کردیم، بلکه باید بر اساس میزان پیشرفت بچه ها در یادگیری این کار رو بکنیم. و چالش در حقیقت مهم دیگری که اعتقاد من هست باید دیده بشه و این رو من حالا تو برنامه های دیگه عرض کردم و پیشنهاد کردم، این هستش که ما از دانش آموزان و از اولیای آنها نمیخواییم که مانند سایر دروس برای بچه ها تمرینات جدا از مدرسه به صورت هفتگی و فوق برنامه رو دنبال بکنن. یعنی ما به بچه های این مملکت، به دانش آموزانمون بایستی که در قالب دبیران تربیت بدنی، معلمان تربیت بدنی،